بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی الدلالة علی تناهی الإذل کلها. البراهین المذکورة علی أن البراهین المذکورة دلت علی أن الإذل من الوجوه کلها متناهیه و أن فی کل منها مبدأ اول و أن مبدأ الجمیع واحد. بحث دور و تسلسل را تمام کردند و به این نتیجه رسیدند که سلسله علل باید منتهی شود به علت اولای. در این فصل میخوان بگند که این براهین در همه اقسام علت جاریه، یعنی هم علت فاعلی متناهیست، هم علت مادی و هم سوری و هم غایی. گویین که هنوز تفصیل اقسام علل را بیان نکردند، ولی در اینجا میخوان بگند این براهین در همه اینها جریان داره و اختصاص به نوع واحدی از علت نداره. یه بیان اجمالی میکنند که خود این اقسام چهارگانه علت بینشون تقدم و تأخری هست. اونجایی که فرض کنیم علت فاعلی و علت غایی از همدیگه تفکیک داشته باشند، علت غایی علت فاعلیت فاعل است و به یک معنا تقدم داره بر خود فاعل. بعد فاعل هست که صورت را در ماده تحقق می‌بخشه، پس ماده فاعل تقدم دارد بر صورت. از طرف دیگه خود صورت هم شریکت العله است برای ماده، به همون معنایی که بعداً توضیحش خواهد اومد و شما قبلاً در کتاب‌های دیگه خوندید. پس از این نظر باز صورت تقدم بر ماده داره، برای اینکه به یک معنا علیت داره نسبت به ماده، ماده را تحصل می‌بخشه و ماده میشه متأخر از همه اینا. پس چون بین خود علل هم تقدم و تأخری هست، وقتی بنا شد علت فاعلی مثلا متناهی باشه، طبعا اونای دیگه هم متناهی خواهند بود. این یک بیان اجمالی. بعد تفصیلا در مقام بیان متناهی بودن ماده و صورت برمیان. این مقدمه رو بخونیم. فی الدلالت علی تناهی الالل کلها البراهین المذکوره، منظورشون براهین بطلان تسلسله، دلت علا ان الالله من الوجوه کلها متناهیتون، از هر جهت متناهیست، یعنی همه اقسامش، و ان فی کل منها مبدأ اول و ان مبدأ الجمیع واحد. از همه مهمترین نتیجه آخریست که همه، نه تنها در هر سلسله از علل یه مبدأ اولی هست، بلکه برای کل علل هم باز مبدأ واحدیست. حالا یک بیان اجمالی برای تناهی چهار قسم. و ذالک ان الفاعل و الغایه لکل شیء هما اقدم من الماده و الصوره. فاعل و غایه نسبت به ماده و صورت تقدم دارند، برای اینکه فاعل است که صورت را در ماده به وجود میاره، پس تقدم داره بر این دوتا. و الغایه اقدم عن العلل الباقیه فیما یکون الفاعل له غیر الغایه. در بعضی جاها فاعل و غایت یکیست، حالا اون بحثش باز خواهد آمد. در مجردات فاعل و غایت از هم انفکاک ندارند، مجردات تام. در اونجا فاعل و غایت یکیست، چه بگیم غایت مقدمه بر همه اقسام علل است، هم چه بگیم فاعل. ولی اونجایی که قابل انفکاک باشه غایت تقدم دارد. لأن الغایت علت فاعلیت لکون شیء فاعلا. غایت نسبت به فاعل که می سنجیم علت فاعلیت فاعل است. فاذا ثبت تناهی العلل الفاعلیت و الغائیه، وقتی براهین تسلسل را در علل فاعلی و غایی اجرا کردیم و معلوم شد که اونا متناهیان، طبعا تناهی ماده و صورت هم اثبات میشه چون اونا متأخر از فاعل. ثبت تناهی العلل المادیه و سوریه لأنهما اقدم من هاتین، فاعل و غایت مقدمه بر ماده و صورت. از یه نظر دیگه درباره صورت یه حرف خاصی هم هست که براهینی که وقتی میگیم فاعل متناهی است، صورت هم یکی از فاعل هاست، پس شامل صورت هم میشه. حالا علاوه بر این که صورت هم از علل فاعلیست به یک نظر، فهی داخلتون فی طبقه الفاعل، کلغایه که گفتیم اونم به یک معنا علت فاعلیست، چون علت فاعلیت علت فاعلیست برای فاعل بودن فاعل، صورت هم به یک معنا میشه علت فاعلی. فالبیان الدال على تناهی سلسله الفوائل یصلح ان یجعل بیانا لتناهی جمیع طبقات العلل. همه براهینی که درباره علت متناهی بودن علت فاعلی آورده شده در سایر اقسام هم جریان دارد، و امکان است اعمالهم له، هرچند به کار گرفتن این بیان در علل فاعلی بوده. فلنتعمد الى بیان تناهی العلل التي هي اجزاء من وجود الشيء. حالا در این فصل میخواند تناهی علل مادی و سوری را بیان بکنند که اینا اجزاء وجود شیء هستند، علل داخلی شیء هستند. ابتدا یک تعریفی بیان برای ماده میکنند یا عنصر، که عنصر عبارت هست از اون حیثیتی که در شی هست و به اون لحاظ شی بالقوه حساب میشه. این تعریف اجمالی است که در مقام فرق بین ماده و صورت میگن صورت ما به شی هو بالفعل و ماده ما هو شی بهی بالقوه. یا گاهی تعریف میکنن به این که ماده و عنصر چیزی است که از او شی حاصل میشه، یعنی یک مبدعیتی دارد برای پیدایش شیء جدید. حالا تبعت خواهد اومد که عنصر و ماده دو جور اطلاق داره. گاهی ما نسبت به یک شیئی که الان موجود است میگیم ماده و صورتی درش هست و ماده ای دارد که حامل صورتشه. اینجا ماده به معنای حامل صورت است. و گاهی میگیم ماده شیء است به لحاظ این که قوه این دارد که یسیر شیئا آخر. مثل این که میگیم ما ماده است برای هوا، هوا یعنی بخار بزن، برای اینکه یوم کنه ان یسیر هوا ان. پس چیزی در ما، در ما هست که میتواند مبدع پیدایش هوا شود، یعنی حامل صورت بعدی بشه. این دو اعتبار هست در ماده. حالا به هر دو اعتبار خواهیم گفت که متناهی است. پس اجمالا تعریف ماده را این میشه که یا ماده یا عنصر، گاهی میگن علت مادی گاهی میگن علت عنصری، اون چیزی است که از او چیز دیگری پدید میاد یا حیثیت بالقوه شی است. الان هیولایی که در مثلا صورت مائیه است نسبت به صورت مائیه میگیم ماده ما است. این طبق اصطلاح اول این هیولا میشه ماده الماء، اما طبق اصطلاح دوم نمیگیم ماده الماء است، میگیم ماده الهوا است. چیزی که الان صورت مائیه دارد میتواند صورت هواییه را بپذیرد، پس نسبت به هواییت قوه دارد. به لحاظ اینکه مقایسه میشه به چیز بعدی میگیم ماده اون شیء بعدی است. این دو حیثیت. اولا یه توضیح میدن که ما در کجا میگیم یک شیئی از یک شیئی پدید میاد، و طبعا اون وقت شیئ اول میشه ماده برای شیئ دوم. میفرماد از چند حال خارج نیست. وقتی ما دو چیزی داریم که تحول پیدا میکند از یکی به دیگری، یا این است که کل شیئ اول از بین میره و شیئ جدیدی به وجود میاد. اگر فرض کنیم چنین چیزی، مثلا سوادی در جایی هست این کلن منتفی میشه و جاش بیاز میاد، برای اینکه تحول که در اعراض نیست، بین سواد و بیاز هم که جهت مشترکی نیست. وقتی جسمی سفید بود بعد سیاه شد، سفیدیش رفته سیاهی آمده یا بالعکس. پس کلن یکی از اینها میره و یک شیء دیگری از نو پدید میاد. خب در اینجا نمیشه بگن سفیدی از سیاهی به وجود آمده، سیاهی نقشی نداشته در پیدایش سفیدی، یا سفیدی نقشی نداره در پیدایش سیاهی. بنابراین اگه تحولی پیدا بشه که یک شیء به کلی از بین بره و یک شیء نوعی کلن از ابتدا به وجود بیاد، اینجا نمیشه بگن شیء دوم از شیء اول به وجود آمد. فرض دوم این است که بگیم شیء اول کل شیء دوم است و چیزی ازش کم نشده، شیء اول به کله در شیء دوم موجوده. حالا مثالی میزنن، مثل این که انسانی باشد اول کاتب نباشه بعد کاتب بشه، اون وقت بگیم که انسان مبدأ پیدایش کاتب است. این خود کل انسان در کاتب موجوده. اینجا هم نمیگن کان ان الانسان کاتبون. البته این مسئلهش قابل مناقشه است، بعد خودشون یه مسئله دیگری میزنند که با این تشابه داره. به هر حال اگر فرض کنیم که کل شیء سابق در لاحق موجود باشه، اینجا هم نمیشه گفت که لاحق از سابق به وجود آمده، خود همون شیء سابق است. پس در جایی میشه فرض کرد که در بین سابق و لاحق یک جزء مشترک باشه و یک جزء ممتاز، یعنی شیء لاحق چیزی از سابق را داشته باشد و چیزی از اون را نداشته باشد. اون وقت میگیم که این شیء لاحق از سابق به وجود آمد. پس اصلا مسب به این که بگیم نشأ شیء عن شیء، حدث شیء عن شیء، در چنین جایی است. مثل این که میگیم ما سار هوا ان، یا نشأ حدث الماء عن الهوا، یا حدث الهوا عن الماء، که در اینجا یک هیولای مشترکی دارن یا جسمیت مشترکی دارن و صورت ها عوض شده. پس صورت در یکی موجوده در دیگری نیست، ولی ماده در هر دو مشترک است. حالا این ماده را هیولای اورا بگیریم طبق نظر مشاهین، یا مثلا جسمیت بگیریم طبق نظر اشراقی. جای این که بگیم چیزی از چیزی پدید میاد اینجاست. این ها مقدمه است برای اینکه مفهوم ماده درست روشن بشه و محل استعمال کلمه ماده. فلنتعمد، حالا باید بریم سراغ بیان تناهی علل، اون عللی که اجزاء وجود شی هستند، یعنی علل داخلی ماده و صورت. و یتقدمه، باز باید تتقدمه باشه، یعنی اون اجزایی، اون عللی که تقدم دارند بر خود شی به زمان. اول ماده هست بعد صورتی به وجود میاد. این به نحوی من برخواه یه صورتی هم هست اول، حالا اینا صور مختلفی که فرض میشه، یه صورتی هست که از بین میره و صورت جدیدی به وجود میاد. پس نوع صورت موجود است، یا بفرمایید جنس صورت موجوده. اینا مسامحه هست در تعبیرات، تعبیر دقیقی نیستش کدوم از این. و هو المختص باسم العنصر، من احتمال میدم که یک خللی در عبارت هم باشه، چون ماده دو جور اطلاق میشه. یکیش ماده ای که همونطور که عرض کردم حامل صورت هست و علت مادی همیشه ایست که الان موجوده، هم مادش هست هم علت مادیش. گاهی عنصر که میگن فقط به چیزی میگن که قبلا بوده، اونا میگن علت عنصری شی. احتمال میدم یک خللی در عبارت باشه. به هر حال اگر بخوام درست کنیم باید به همین صورت بگیم که تناهی علل، عللی که مقدمن، از جمله ماده ایست که مقدم بر شی است و تقدم زمانی بر شی داره و اسمش عنصر است. یه هم چیز را ایشون میخوان اینجا بگم. این چیز نداره، مشکل حل نمی کنم. اگر افتاده باشه چیزی اینجا باید باشه. هی اجزاء من وجود شی و من و ما یتقدمه، یا و من ها ما یتقدمه به زمان. اگر یه همچون نسخه بود خیلی بهتر بود، نمیدونم هست نیست. و هو المختص، چون کلام ابتدا در علل بود، بعد میگم و هو المختص، یعنی یه قسم جدیدی است، این باید یه جوری مطرح کنند که در میان عللی که اجزای داخلی هست یک علت خاصی هم مشخصا روش تکیه بشه که هو المختص باسم العنصر، ولی صورت که مختص اسم عنصر روش نیست، یا ماده‌ای که حامل صورت است. و هو المختص باسم العنصر لانه الجزء الذي يكون الشيء معه بالقوه. اینم لانه خیلی مناسبت نداره، تعریفه. علت مادی چیزی است که یکون و شیء معه بالقوه. خب حالا در این فصل میخواییم درباره تناهی ماده و صورت بحث کنیم. فعلا اولا قبل از اینکه وارد بحث بشیم و اثبات کنیم که ماده و صورت متناهی است، اول این معنا رو توضیح میدن که کجا گفته میشود موجودی از موجود دیگر پدید میاد. فعلا اولا ان الشيء لو حصل بكليته في شيء آخر فلا يقال لذلك الآخر انه كان عن الاول. اگر شیء اولی کاملا در دومی موجود باشه، نمیگن دومی از اولی به وجود آمده. مثل انسان فانه بتمامه موجود فی الکاتب فلا جرم لا یقال انه کان عن الانسان کاتبون. نمیگن کاتبی از انسان به وجود آمده. خب الان هم انسان هم هست. حالا یه مثال خود روشنتری خودشون خواهند زد که خیلی شبیه همینه، که کیفیتی که درش تغییر کرد. فاذن بنابراین متا کان الشیء متقوما بشیء آخر من جمیع الوجوه فانه لا یقال للمتقوم انه کان عن ذلک المقوم. اگر یک شیئی کاملا مقوم شیء دیگری بود و شیء دوم متقوم به شیء اول بود، نمیگن که متقوم از مقوم به وجود آمده، باید بگن متقوم متقوم بل مقوم است. اینجا در اینجا با به کار میبرند که همون صورت باشه، حیثیت بشه ما به شیء هو و هو، اینجا با به کار میبرند در صورته، ان به کار نمیبرند. و ایزن لولم یحصل شیء من فی شیء آخر. خب حالا عکسش، در اینجا کل شیء اول موجود بود در شیء دوم، حالا بگیم هیچ چیز از اولی در دومی موجود نیست، اینجا هم نمیگن دومی از اولی بود. لولم یحصل شیء من فی شیء آخر فانه لا یقال لذلک الاخر انه کان عن الاول یا من الاول. چون اونجا هم من و ان را اینجا به یک معنایشون به کار میبرن، گاهی من به کار میبرن گاهی ان، تفاوتی نیست. فلا یقال انه کان من السواد بیازون. سواد به کلیته از بین میره و بیاز جاش میاد، و نمیگن از سواد بیاز اومد. ممکنه بگن از اسود ابیض به وجود آمد، چون اسود غیر از سواد ذات شیء ملحوظی، ذات سواد تلاه المبدع. اونا میگن، میگن از شیء سیاه شیء سفید به وجود آمد، اما از سیاهی سفیدی به وجود آمد این نمیگن، برای اینکه سیاهی باید کلن از بین بره تا سفیدی به وجود آمد. فرای قال انه کان من از سواد بیازون لانه لیس شیء من از سواد موجودن فل بیاز. فاذن متا کان حصول شیء بعد حصول شیء آخر من جمیع الوجوه. اگر دومی بعد از اولی بود از هر جهت، یعنی هیچ چیز اولی همراه دومی موجود نبود، هیچ نوع معیتی باش نداشت، فانه لا یقال للمتأخر انه کان عن المتقدم. پس این دو صورت که جمیع سابق در لاحق موجود باشه یا هیچ چیز سابق در لاحق موجود نباشه، اینجا جای ماده و عنصر نیست، نمیتونم بگن این از اون پدید آمده و اولی ماده است برای دومی مثلا. فاما اذا حصل بعض اجزاء الشيء في شيء آخر ولم يحصل كل اجزائه فيه. اما بعضی از سابق در لاحق باشه و بعضش نباشد، فهناک یقال لذلك الاخر انه کان من الاول. اینجاست که گفته می شود دومی از اولی پدید آمد. مثل ما یقال انه کان من الماء هواء، که صورت مایع از بین میره، در هوا نیست اما غیولاش هست. و ذلك لان شیء الذی هو الماء لم یوجد بکلیته فی الهواء. همه آب الان در هوا موجود نیست، بل وجود جزء او، یعنی غیولاش. و کذالک یقال کان عن الاسود ابیض. اینا میگیم که از اسود ابیض به وجود آمده، اما نمیگیم از سواد بیاض به وجود، به خاطر اینکه اسود مفهوم مرکبی است، ذاتی است، جوهری است که دارای صفت سواد باشد. اون جوهرش چون باقی است، پس چیزی از گذشته در حال در لاحق موجود. و کذالک یقال بله کان عن الاسود ابیض و کان عن الخشب سریرون. چه اینجا یک هیئتی بهش اضافه شده، خشب درست در سریر موجوده اما یک هیئت سریری بهش اضافه شده، این مثل عن انسان و کاتبان میمونه. از کلم حیولاش دیگه، حیولا مشترک بین هر دوست و اصلا که از ادله اثبات حیولا همینه، قبه ارهان قبه افل همین. بنابراین ایشون میگن که میشه گفت کان عن الخشب سریرون، برای اینکه درسته که خشب در سریر موجوده ولی سریر چیزی اضافه ای دارد و اون هیئت سریریت هست. اگر این شد در انسان کاتبان هم میتونیم بگیم انسانی که کاتب نبود بعد ملکه کتابت رو که پیدا کرد، یا حالا کتابت به هر معنای ان یفعل درش تحقق پیدا کرد، پس چیزی بهش اضافه شده. خب اینا مناقشه در مثاله. کان عن الخشب سریرون میتونیم بگیم لان الخشب لا یسیر سریرن الا اذا وقع فیه تغیر ما. وقت با توجه به این، پس در واقع چهار شق پیدا میکنه قضیه. یه وقت فرض، یعنی چهار فرض داره. یکی این که کل سابق در لاحق باشه، یکی این که لا شیء من از سابق که در لاحق موجود باشه، یکی این که کل سابق موجود است و چیزی بهش اضافه شده، این هم یک فرضه که کل سابق موجود است اما لاحق این کل سابق نیست، اضافه دارد بر سابق. اینجا هم ایشون فرمودن که میشه تعبیر ان را به کار بود، مثل همین کان عن الخشب سریرون. بله بله، اون وقت از کدام دیگه مناقشه در مثال که چرا در کاتب نگه. البته درباره این خشب سریرون این مثالی است که از زمان سابق در گویا از کلام ارسطو معروف بوده که ماده و صورت را مثال میزده به خشب و سریر و میگفته سریر صورتی دارد که میاد روی ماده. البته این مسامحه از صورت مصطلح نیست، عرضی به اشاره شد، ولی این مثال به عنوان امر قابل مسامحه از اوائل نقل شده. بله، اون وقت اگر روی این مثال صرف نظر از این بکنیم که صورت سریری عرض است و صورت جوهری نیست، یه مسئله دیگه ای هم هست که حالا در برای مسئله بعدی قابل بحث میشه و اینه که صورت خشب خودش صورتی داره، این صورت محفوظ است و صورت سریری میاد روی صورت خشبی، پس دو تا صورت در اینجا موجوده و این با مطلبی که بعداً خواهند گفت سازگار نیست. به هر حال اینا در مثال، در مثل حالا جای مناقشش نیست. و یظهر من هذا ان، از این تحلیلی که کردیم و بررسی کردیم موارد اینکه گفته می شود چیزی از چیزی به وجود آمد، این نتیجه به دست آمد که ان شیء انما یقال له انه کان عن شیء آخر، در صورتی گفته می شود که از چیز دیگری پدید آمده، اذا کان متقوما به بعض اجزایی و متأخرا عن بعض اجزایی، اگر بعض اجزای سابق درش با موجود باشه و متقوم به اون جزء باشد، به علاوه بعض اجزای سابق هم نباشد. ولابد، و به عبارت دیگه لابد ان یجتمع فیه امران، ملاک این که بگیم چیزی از چیزی به وجود آمده دو چیزه، دو جهت رو باید لحاظ کنیم تا این تعبیر صحیح باشه. احدهما التقوم به بعض من، این شیء ثانی متقوم به بعض سابق باشد، و الاخر ان لا یجتمع مع بعض آخر، اجتماع با بعض دیگر هم نداشته باشد. این هم رو طبعا باید یه جوری معنا کنیم که اجتماع با بعض دیگر نداشته باشد، یعنی ولو اینکه دومی چیزی اضافه ای داشته باشه. فاذا تقرر هذا الاصطلاح فقد ظهر ان ماده الشيء قد يراد به الجزء القابل للصوره. حقیقتش اینه که این تقسیم، این دو تقسیمی که الان بیان میکنم، از اون تحلیل به دست نیامد. این مسئله دیگری بود که کی گفته میشود یک موجودی منشأ پیدایش موجود دیگری است و ماده و عنصر برای شیء جدیدی است. اما اینکه دو معنا دارد ماده، این بیان نشد. در واقع همین بود که ماده موجودی است که قبل از موجود دیگری موجود است، یعنی معنای دوم ماده است. به هر حال حالا باید اینجور بگیم که میدونستیم که ماده بر قابل و سور، حامل و سوره هم اطلاق میشه. از این تحلیل معنای دیگری هم به وجود آمد. اون وقت نتیجه این شد که ماده دو معنا دارد. ان ماده تشیع قد یراد و به ها باید باشه، مثلا الجزء القابل للسوره، و قد یراد و به ها، یا وقت باید همه این زمیرها رو تغییر بدیم، و قد یراد و بهی، یعنی به مازوکر، الذي من شأنه ان يسير جزءا قابلا لشيء اخر، یکی چیزی که الان حامل صورت است، یکی چیزی که میتواند چیز جزء شیء دیگری شود. کلما اذا صار هواء فيه، ظاهرا نمیخواد اذا صار جزء او هواء ان
يسير جزء او قابلا لشيء اخر،
کلماء بعدش چی؟
کلماء از آثار
فیه
هوا. بله متوجهم. این اشکالش بود که از آثار فیه هوا اسم ساره چیه؟ اگر یعنی خود ما دیگه فیه میخواد چکار؟ برتر این عبارت هم یک ظاهرن اختلالی هست. فإن الجزء القابل للصورة المائية صار قابلا للصورة الهوائية. اگر بخونیم الذي من شأنه ان يسير جزءه قابلا لشيء آخر، بازم کلمه اذا صار فیه هواء باز حل نمیشه. فنقول، حالا مطلب روشنه. اما تناهی المواد بالمعنى الاول، حالا اصطلاحات ماده رو بیان کردیم که گفتیم ماده متناهی است. رسیدیم به این که خود ماده دو اصطلاح دارد، یکی ماده به عنوان جزئی که موجود در شیء است، یعنی هیولای شیء، حالا یا ماده ثانیهش، یکی هم به اعتبار اینکه بناس ماده چیز بعدی بشود که مقایسه کنیم بر با موجود بعدی، اون وقت بگیم این ماده اون شیء بعدی است. آیا هر دو اینها متناهی است؟ یعنی هم ماده‌ای که حامل شیء هست باید بگیم متناهی است، و هم ماده به اعتبار اینکه قابل این است که صورت بعدی را بپذیرد، آیا این هم متناهی است یا نه؟ حالا معنای اولش رو بررسی کنیم. اگر بگیم هر موجودی مرکب است از ماده و صورتی، ماده‌ای که حامل صورت است، خب اگر بگیم مادهش هم باز ماده‌ای دارد، خود اون ماده‌ای که این صورت را پذیرفته، مثلا جسم صورت عنصری را پذیرفته، بگیم خود جسم هم ماده‌ای دارد، و نقل کلام کنیم در مادهش، بگیم اون هم ماده‌ای دارد، و طبعا همه این اجزا باید جمع باشه تا این شیء موجود بشه، چون منظور از این ماده به اصطلاح اول یعنی چیزی که الان، جزئی که الان هست و حامل این صورت هست. خب لازمش اینه که شیء متناهی دارای اجزای نامتناهی باشه، یعنی ماهیتی که ما تعریف میکنیم، حقیقتش رو درک میکنیم، این دارای اجزای نامتناهی باشد. لازمش اینه که هیچ وقت ما نتونیم تعقل کنیم چنین چیزی را. پس به این معنا محال است که ماده نامتناهی باشد، یعنی شیء مرکب از مواد نامتناهی باشد. فنقول اما تناهی المواد بالمعنى الاول، این چرا باطله؟ لأنه، لو کان لکل قابلن قابلن آخر و الالانهایه. وقتی میگیم مثلا صورت مائی اینجا یک ماده قابله ای دارد، اون ماده هم بگیم یک قابل دیگری دارد، همینطور تا بی نهایت، لکان یا لکانت اجزاء الماهیت الواحده غیر متناهیه و ذالک محال. یعنی ما ماهیت واحد را میتونیم تعقل کنیم در صورتی که اجزایش نامتناهی بود، ذهن ما نمیتونست احاطه بر اونا پیدا کنه. خب ماده به معنای دوم چطور؟ اگر بگیم یک جسمی، یک موجودی از موجود قبلی به وجود آمده، موجود قبلی میشه ماده برای این شیء موجود، اون موجود قبلی هم از یک موجود قبلی تری به وجود آمده و همینطور بگیم تا بی نهایت بره، آیا این محاله یا نه؟ اینا میفرمان دو جور لحاظ میشه که یه وقت نوع ماده رو با هم، نوع شیء رو با یک نوعی مقایسه کنیم، مثلا صورت نوعی ماء را با صورت نوعی هوا، یا ماهیت نوعی ماهیت ماء را با ماهیت هوا مقایسه کنیم، بگیم یکیش ماده است برای دیگری. معناش این است که ما ماهیت الماء مقدم است بر ماهیت الهوا، یعنی به عبارت دیگه اول ماهیت ما موجود بوده در عالم، بعد ماهیت هوا از اون پدید آمده. این می‌فرمان دلیلی نداره که ما یک نوعی از موجودات را ماده برای شیء دیگری حساب بکنیم، برای اینکه همونطور که می‌بینیم ما از هوا به وجود میاد، هوا هم از ما به وجود میاد. این چه اولویتی دارد که بگیم ما ماده است برای هوا یا بگیم هوا ماده است برای ما؟ این تبدل بین این دوتا متناوباً حاصل میشه، آب تبدیل به بخار میشه، بخار هم تبدیل میشه به آب. چه خصوصیتی داریم که بگیم نوع ما ماده است برای نوع هوا؟ پس این اصلا معقول نیست که به یک رو بگیم ماده دیگری است. میمونه این که بگیم شخص مایی ماده است برای شخص هوایی، و مثلا اون مایی که خودش ماده بود، خودش یک ماده هوایی قبلی داشته، هوایی بود تبدیل شد به ما، ما تبدیل شد به هوا، باز هوا تبدیل به ما و ما تبدیل به هوا و همینطور تا بی‌نهایت، چه از ازل چه از ابد. اگه اینجور بگیم آیا محالی لازم میاد یا نه؟ این میفرما محالی لازم نمیاد طبق نظر حکما، برای اینکه این همون سلسله حوادث نامتناهی است و حوادث که با هم اجتماع نداشته باشند حکما محال نمیدن، برای این تسلسل داره جاری نمیدن. شما بگید این مایی که الان هست قبلا هوا بوده، هوا هم قبلا ما بوده، ما هم همینطور مثل مرغ و تخم جوجه و مرغ و تخم مرغ، مرغ از تخم مرغ وجود داره، تخم مرغ هم از مرغ، همینطور تا بی‌نهایت برید. شما یاد داره حکما محالی است. و اما بیان و تناهی المواد بالمعنی الثانی، فان ماده الهوائیه، اینا توضیح ندادن ولی جاش بود که مثلا به این صورت بگیم، یک وقت تصور میشه بین ماهیت الماء و ماهیت هوا، یه وقت حساب میشه بین شخص ماء و شخص هوا. فلان ماده الهوائیه اذا امکن ان یقبل صورت المائیه، وقتی میبینیم که ماده هوایی صورت مائیه رو میپذیرد، فمادت الماء ایزن یسه ان یقبل صورت الهوائیه. همچنان که ماده هوایی صورت مائی را میپذیرد، ماده مائی هم صورت هوایی را میپذیرد. یعنی این دوتا به همدیگه تبدیل میشن، گاهی این ماده است برای او، گاهی اون ماده است برای این. فاذن یسه و انقلاب و کلن من هما الالاخرا، هر یک قابل تبدیل به دیگری هستند. البته این انقلاب ماهیت نیست، تبدل در وجوده. الا کان کذالک، وقتی دیدیم که هر یک قابل تبدیل به دیگری هستند، پس نمیتونیم بگیم یکی از اینها طبعا تقدم بر دیگری دارن، متعینا باید بگیم ما ماده هوا است. چرا نگیم هوا ماده ما است؟ فلیس احد النوعین اولا به ان یکون ماده الاخرى من الاخر، از نوع دیگر، اولا از نوع دیگر نیست به اینکه ماده اولی باشه. یعنی این را بگیم ماده اوست یا میگیم اون ماده این است، هیچ کدوم اولویت نداره. بل لیسه ولا واحد من هما مقدمن الاخر فن نوعیه، هیچ کدام نوعشون تقدم بر نوع دیگری ندارد. شخصش ممکنه تقدم داشته باشه بر دیگری، اما نوع اینا نمیشه بگن به حسب نوعش این تقدم دارد بر اون دیگری به حسب نوع. بل یجوز ان یکونه شخص من المائیه تقدم به شخصیتی علی شخص آخر من الهوا، یک شخصی از ما تقدم بر شخصی از هوا دارد، یک شخصی از هوا هم تقدم بر یک شخصی از ما دارد. خب اینجور که شد چی؟ حالا در اشخاص میتونیم بگیم تسلسلش محال است. نحن لا نمنع من ان یکون لکل مادتن مادتن اخرى، اینو محال نمیدونیم به هاذ المعنا. اینجا هم من عبارات ها رو درست نتونستم، احتمال میدم خللی داشته باشید. نسخه تصحیح شده اینجا دارید بعدش. ماده لکل مادتن مادتن اخرى به هاذ المعنا، بعدش چی؟ لا اله السابقه. فلو لم تکن لصورت نهایتون ای یکون و کل شخص فهو و یدنو و یتمنه. بله؟ نه، بله. فلو لم تکن لصورت نهایتون بر این عباراتی که من نمیتونم درستش کنم، به احتمال قوی یک خللی درش هست. حالا اگر دسترسی دارید این نسخه های دیگری مراجعه بکنید. بعد اگه این نباشه هیچ خدشه‌ای وارد نمیشه. بگیم ان لا ان یکون لکل مادتن مادتن اخرى به هاذ المعنا ای یکونو، به این معنا ماده دیگری داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی هر شخصی یتولد من شخص آخر. این جمله فلو لم تکن لصورت نهایتون اینجا جا نداره است. تفسیر اون میشه که لا نمنع من ان یکون لکل مادتون مادتون اخرى به هاذ المعنا ای یکون کل شخص فهو و انما یتولد من شخص آخر. لان هاذه الاشخاص، بعد این میشه مثل این اشخاص، مثل اشخاص حرکت قطعیه میمونن، مثل اجزاء یک حرکت که یکی پس از هر جزئی پس از جزء دیگه به وجود میان. اینها هم ولو تکثر دارن، اتصال ندارن، ولی حکم همون اجزایی دارن که مترتباً به هم تحقق پیدا میکنن. همونطور که اون حرکت قطعیش محال نیست، این اجزا هم محال نیست. اون جز همیشه ثابت، اون هیولای اولاست که از ازل بوده و همیشه ثابت.
اون نمیشه ماده سابقی صادق بر اون نمیشه.
نه، روی اشخاص وقتی حساب میکنین، اشخاص میشه شخص ما سابق، ماده است برای شخص ما لاحق. هیولاش که دیگه شخص نداره، شخص وحدتش وحدت نوعی وحدت جنسیه. پس شخص رو همیشه روی این موجود میبریم. این موجود ماده است برای شخص موجود سابق. این شخص در سابق نبود، منم مسبوق از به شخص آخر. سلسلش اینجوری میشه. اما روی هیولای سابق بکنیم، شخص هیولا واحده، تکثر نداره تا اینکه بگیم این هیولا هیولای دیگری دارد.
شخص سابق هم کاملا از بین میره در این تبدیل؟
نه، لزومی نداره. حیثیت بالقوهش همچنان باقی. لأن هذه الأشخاص كأشخاص الحركة القطعية التي لا اجتماع فيها، اشاره است به اینکه شرط جریان برهان تسلسل اجتماع بود. همونطور که حرکت قطعی نامتناهی بودنش اشکال نداره برای اینکه اجتماع ندارد، بنابراین لم تناه فی عدم انقطاعها، پس تسلسل درش محال نیست و منقطع نشدنش محال نیست. و اما تناهی علل سوریه، تا اینجا همه بحث سر متناهی بودن علت مادی بود به دو معناش، اما علت سوری چطور؟ علت سوری را با دو بیان میتونیم تناهیش را اثبات کنیم. یکی از راه این که گفتیم برگشت علت سوری به علت فاعلیست، پس برای اینی که درباره بطران تسلسل در علل فاعلی بود در اینجا هم جاریست. یکی هم که صورت جزء الشیء است، همون بیانی که در ماده گفتیم که جو ماده‌ای که جزء الشیء است نمیشه نامتناهی باشد، صورت هم جزء آخر است، این هم نمیتونه نامتناهی باشه. و اما تناهی علل سوریه فهو من جهت این باید باشه، از دو جهت ثابت میشه یا به جهت این، اگه بیشتر چیزی نیفتاده باشه اقلا یه من این چیز اینجا افتاده. احدهما یا احداهما، احدهما یکی از این دو جهت، ان صورت الاخیره تکون علتا لصورته، اینجا هم به نظر من باز افتاده چیزی، ان صورت الاخیره تکون علتا فلو لم تکن لصورت نهایتون لم تکن للغایتون. بله بله، بعید نیست مثلا اون مال اونجا بوده، من بعید نیست توی چاپ از این چیزا زیاد اتفاق میفته، با این چیزا زیاد اتفاقا برخورد کردیم. مصحف مثلا در حاشیه صفحه می نویسه که اینجا افتاده بعد از کلمه علتون این رو افتاده، این علتون رو با علت سطح بالا اشتباه میکنه، زیاد اتفاق میفته. قاعدتا باید اینجور باشه، صورت اخیره علتون، این یک مقدمه که صورت اخیره علت هست، فلولم تکن لصورت نهایتون، اگر بگیم صورت نهایت ندارد معناش این است که علتش نهایت ندارد، لم تکن لعلل نهایتون، و قد ثبت این که علل متناهی است. یک بیان. ثانیه ما ان صوره اجزاء الماهیه، نظیر اون چه درباره ماده گفتیم که ماده جزء ماهیت است پس باید متناهی باشه، صورت هم جزء دیگر از ماهیت، اونم باید متناهی باشه. بیستهیل ان تکون ال، باز اینجا غلط است، الماهیت ان تکون للماهیت الواحدت اجزاء غیر متناهیه. نسخه تصحیح شده ندارید؟ بر یا لماهیت واحدت اجزاء غیر متناهیه. خب این راجع به اثبات تناهی ماده و صورت. ایشون به مناسبت یه بحث دیگری را اینجا مطرح می‌فرمایند که باید درش دقت کرد.
دارم قصور از این که علل فاعلی، چون این صورت برگشش به فاعل و فاعل هم نامتناهی است، پس صورت نامتناهی اینجا هست چرا؟ باید می‌فرمایند که کنی به صورت نهایتون و وقت باید چون می‌گیم که علل هم دارد نیست.
نه، اتفاقا همینه، یعنی فرض این که پس چیز دیگه قیاس استثنایی است، اگر فرض کنیم که صورت نامتناهی باشد تالی فاسدی دارد. تالی فاسد چیه؟ لازمش اینه که فاعل ها غیر متناهی باشند، و چون قبلا باطل شد این کبرا که فاعل های غیر متناهی محال است، پس صورت نمیتونه باشد. اون کبرا شد دیگه. می‌فرمایند که ما وقتی میگیم، گفتیم ماده دو اصطلاح داره، یکی چیزی که حامل یک فعلیتی است، در اینجا میتونیم تعبیر فی را به کار ببریم، بگیم هذا الشیء موجودون فی هذا فعل ماد، یکی ماده به معنای چیزی بود که مقدم است بر صورت، ما میگفتیم ان الماده صورت پدید میاد، یعنی تجاوز میکند از او و میرسد به این، اونجا تعبیر ان مناسب تر بود. اونجایی که ماده به معنای فی هست که میگیم چیزی در ماده موجود است و ماده را الان حساب میکنیم، این چیزی که عارض ماده میشه و در ماده تحقق پیدا میکنه از دار خارج نیست، یا حدوثش در ماده، حصولش در این ماده موجب این میشود که چیز دیگری را از بین ببرد و خودش جانشین اون بشه یا نه، اینجور اقتضایی را نداره. حالا گاهی ممکنه بشه گاهی نشه، ولی اقتضای در خود ماهیت این شیء حادث این نیست که باید حتما چیز دیگه از بین ببره، اگر میبرد به دلیل خارجی است. این دوتا فرض داریم. اگر پیدایش شیء حادث در ماده موجب زوال شیء دیگری باشد، این معناش این است که شیء قبلی قوام خودش را که به اون شیء قبل یعنی ماده قوام خودش را به شیء قبلی از دست داده و یک مقوم جدیدی را پذیرفته، این معلوم میشه این شیء حادث صورت است. اما اگر پیدایش این شیء حادث موجب این نمیشه که چیز قبلی از بین بره، اون شیء قبلی هست سر جای خودش، اینا میاد روش اضافه میشه، این معلوم میشه عرض، برای اینکه اون شیء قبلی که هست پس اونی که قوام ماده به اون شیء قبلی بود اینم الان موجوده، پس اون صورت خودش را دارد، اینی که اومده دیگه صورت نیست، پس معلوم میشه این عرض است. این یک قاعده میخوان اینجا دست بدن که از راه اینکه حادث جدید موجب زوال شیء قبلی بشه این کشف میکند از اینکه این صورته، اما اگر موجب زوال نشه و شیء قبلی هم موجود باشه این هم بیاد، معلوم میشه این عرض است، صورت نیست. خب اینا ممکنه ملتزم بشم به این که میره. این اولا همطور که اشاره ای کردم در اعراض هم گاهی پیدایش یک عرضی موجب زوال عرض قبلی میشه، اونجایی که بین اعراض تضاد باشه مثل سواد و بیاض، پیدایش سواد موجب میشه که بیاض از بین بره و بالعکس، پس این این کلیت نداره. و البته این رو ما یک اشاره به جوابش هم کردم در ضمن از که گفتیم طبیعت العرض این اقتضا نداره، اینجا مورد خاصی بوده در اثر تضادی که بینشون بوده این پیدا شد، یه توجیهی بود که ما کردیم برای اینکه بیان یک سر و صورتی پیدا کنه. اما عکسش که اگر چیزی موجب زوال شد حتما عرض است، این روی یک مبنایی است که در یعنی ماده صورت بیش از یک صورت نمیتونه داشته باشه. اما اگر قائل شدیم که این که ماده چند تا صورت بعضها فوق بعض میتونه داشته باشه، این چیزی نداره که صورت اگر اومد حتما باید موجب زوال صورت دیگری بشه. و بسیاری از حکما ظاهر کلام شیخ در خیلی از جاها همینه که صورتها متراکبن به وجود میاد، مثلا ما صورت جسمیه داریم، صورت عنصری میاد روی صورت جسمیه، بعد مثلا صورت معدنی میاد روی صورت عنصری، و این که وقتی صورت معدنی اومد حتما صورت عنصری باید از بین بره، یا وقتی صورت عنصری اومد صورت جسمیه باید از بین بره. خود ایشون به این ملتزمه، میگن هر شیء یک صورت بیشتر نداره، صور دیگه در این صورت جدید اندماج پیدا میکنن و یک مرتبه از وجود صورت جدیده میشن، ولی همه به این ملتزم نیستن. و برهان اگر برهانی هم داشته باشه از راه دیگه ما باید اینو اثبات بکنیم، صرف این که اگر چیزی به وجود آمد موجب زوال شیء دیگری شد این حتما صورت است و اگر موجب زوال نشد این حتما عرض است، این قاعده را به این سادگی و با این کلیت خیلی مشکل اینجور اثبات بکنیم. حالا بخونیم. اعلم ان الماده ای الذی یحصل فیه امکان وجود شیء، ماده به معنای این که امکان چیزی در او تحقق دارد، این علا قسمه لان الحامل للامکان اذا حدث فیه صفتون فحدوثها اما ان یکون موجبا لزوال زوال شیء امکان ثابتا، حدوث این صفت جدید موجب این می شود که چیزی که قبلا ثابت بوده از بین بره، کان ثابتا من قبل اولا، یا نه حدوثش موجب زوال شیء قبلی نمیشه. فإن لم یوجب له لم یکن حاضر حادث صورتا، اگر این امری که حادث شده شیء قبلی را صورت فعلیت قبلی را از بین نمیبرد، معلوم شه این خودش صورت نیست. لأنها لو کان صورتا مقومتا لکان الحامل و قبل حدوثها محتاجا الى صورت اخرى مقومتا. اگر این هم مقوم باشه معناش اینه که ماده قبلی احتیاج داشت به این شی در قوامش. خب معنای این که این باقی باشد اینه که اون احتیاج دارد در قوامش به این اگه صورت باشه. خب حالا میگیم آیا صورت قبلی هم همراه این موجوده یا موجود نیست؟ ثم تلک الصوره اما ان تبقى مع هذه صورت الحادثه ولا تبقى فان بقیت اگر بگی صورت قبلی هم موجود است فالحامل متقوم به تلک الصوره ماده خودش مقوم دارد پس دیگه چه احتیاج به این صورت جدید داریم؟ فلا حاجت الى هذه الحادثه میگه مرافات نداره احتیاج در اصل قوامش نداره اما برای اینکه نوعیت کاملتری پیدا کند احتیاج دارد. عنصر هست بله در عنصر بودنش احتیاج به چیز جدیدی نداره اما برای اینکه معدن بشه احتیاج به صورت جدیدی داره. حتما اگه صورت جدید صورت معدنی صورت بود معناش این نیست که ماده قوام نداشته تا به حال قوام عنصری داشته. حالا برای اینکه یک نوع کامل تری شود یه صورت جدیدی را هم باید بپذیره. به هر حال میگن این اگر قوام داشته که دیگه احتیاج به این نداره پس معلوم میشه این مقوم نیست این شیء حادث جدید. وقتی مقوم نبود میشه عرض فیکون حاضی عرضن لا صورت. و اما امکان حدوث حاضی صفه موجبن لزوال صورت المتقدمت المقومه اگر این صورت که میاد صورت قبلی را که مقوم ماده بود از بین میبرد. کان حدوثها موجبن لزوال شیئن فقط فرض و انهو لیسه کذالک. وقتی گفتیم اگر بخواد این مقوم باشد گفتیم یا صورت قبلی موجوده یا موجود نیست. اگر موجود نباشد یعنی اینا زایل کرده است و اون که فرض کردیم این قسمی نبود که زایل کند خلاف فرض میشه. فثبت ان کل صفت یحدث فی محل تحدث فی محل ولا تکون مزیلت وصف انهو هر صفتی که در یک محلی پدید آید و وصفی را زایل نکند فهیه من باب الاعراض لصور. خب این یه مطلب مثلا یک معیاری دست دادن برای تشخیص صورت از عرض. بعد مطلب دیگری رو به دنبال این مطرح میکنه و اون این است که هر موجودی که دارای قوامی باشد طبیعتش اقتضا میکند یک کمالات جدیدی را. کمالات جدید که میگیم یعنی حتما معناش اینه که متأخر از زمان باشد زمانا متأخر باشد یعنی کمالی بیش از اون چی مقومش هست و این عرض است. پس هر صورت نوعیه یک نوع عرض خاصی را اقتضا میکنه. فرض فرمایید مثلا گل سرخ اقتضا میکند رنگ سرخی را. طبیعت جوهری گل سرخ این رنگ را اقتضا میکنه یا هر طبیعتی که یک اعراض خاص خودش را داره این میشه یک کمال ثانی برای اون طبیعت. اون وقت در صورتی که مانعی وجود نداشته باشه و شرایط دیگه هم فراهم باشه این عرض درش تحقق پیدا خواهد کرد. فرض فرمایید مثلا صورت انسانی که میاد روی جنین انسان اقتضا میکند که تدریجا رشد کند برسه به فرض کنید طولش بعد مثلا نزدیک 2 متر. این اقتضا در این صورت انسانی هست. این عرضی را که یک نوع کمیت خاصی است به اصطلاح این را اقتضا میکنه که واجدش بشه لولم یمنع مانع اون. گاهی ممکن است یه مانعی پیدا بشه و این حاصل نشه مرضی پیدا بشه مانع بشه از این رشد. ولی اگه مانعی نباشد این نوع اقتضا میکند این عرض خاص را حالا بالفعل موجود باشد یا در تدریجا در زمانی تعقب. یا ممکن است باز این عرض تحقق پیدا نکنه لا لعجل مانع بلکه ذات این طبیعت اقتضا را دارد اما یه شرطی هم باید در خارج تحقق پیدا کنه. مثلا گیاه اقتضا دارد رنگ و بوی خاصی را در صورتی که آفتاب بهش بتابه اما اگر در یه جایی بود که آفتاب بهش نتابید ممکنه اون رنگ و بو رو پیدا نکنید. این معناش این نیست که این طبیعت اقتضا ندارد، اون طبیعت اقتضای این رنگ رو داشت اما چون آفتاب بهش نرسیده این رنگ رو پیدا نکرد. پس اجمالا میتونیم بگیم هر طبیعتی عرض خاصی را اقتضا میکنه که در صورت عدم مانع و وجود شرایط اون عرض در اون ماده در اون شی تحقق خواهد یافت. قد علم ان صفات الشيء ان لم تكن بالقصر ولا بالعرض فهي بالطبع، اگر در اثر عامل قاصری نبود و بالعرض هم نسبت داده بشه نمیشد به شی بلکه حقیقتا مال خود شی بود، این صفات بالطبع در شی پیدا میشه. معناش اینه که یکون هناك صورت مقومه للمحل، یه صورتی است که محل را یعنی ماده را اینجا قوام بخشیده و اقتضای این عرض را هم دارد. پس اون صورت میشه کمال اول برای شی و این عرض میشه کمال دوم برای شی. البته کمال دوم بودن همونطور که اشاره کردم معناش تأخر زمانی نیست، یعنی در رتبه متأخر. و صور و بتباعها متجهتون الى تحصیل کمالاتها یا متوجهتون، هر صورتی طبعا متوجه است جهتگیری میکند به سوی یک کمال خاص عرضی. اللهم الا لمانع او عدم شرط، چون گفتیم اقتضا دارد، اقتضا داشتن منافات نداره که در اثر عدم مانع تحقق پیدا نکنه یا در اثر عدم شرط. اما الاول فکل امراض المذبله، مثل مرض هایی که موجب زبول میشه، هیچ طبیعتی اقتضای زبول نداره، هر طبیعتی اقتضای رشد داره، طبیعت نباتی اقتضای نمو داره، ولی گاهی یک مرضی پیدا میشه که موجب زبول میشه، این الامراض المذبله باید بشه. اما ثانی که شرطش موجود نباشه فکه، بله بله دیگه مذبله هست که. و اما ثانی که واسطه عدم شرط باشه که عدم نشوء البذور یا نشوء البذور، ضبط اصلیش ظاهرا نشوع است، نشعم شاید صحیح باشه، حالا اینا رو مراجعه کنید، که عدم نشع البذور یا نشوع البذور، بذر نشو و نما نکند عند فقدان ضؤ الشمس، شرط نشو و نماش ضؤ الشمس است. مطلب سومی هم را دارن که حالا من اجمال شرح میکنم، وقت گذاشته دیگه تطبیقش خودتون بفرمایید، با اون اینه که اگر یک طبیعتی اقتضا کرد کمالی را و واجد اون کمال شد، خود طبیعت اقتضا نمی کند نفی اون کمال را، یعنی اینجور نیست که یه طبیعتی بگیم اقتضا بکند که رشد کند، مثلا درختی به یک حدی برسه بعدم اقتضا کند دوباره کوچک بشه، اینجور نیست. اگر اون حد از اعراض کمالی است برای این، فقط این درخت اقتضا میکند به اون برسه، اگر دوام پیدا کرد که خب همون مقتضای طبیعتشه، اما اگر این عوض شد این به قصر قاصریست، یک عاملی موجب این شده که اون کمال از بین بره، والا خود طبیعت اقتضا نمی کند که واجد کمالی بشه و دوباره همون کمال را نفی کند. پس طبیعت موجب پیدایش کمالات ثانیه هست ولی موجب نفی کمالات ثانیه نمیشه. پس نفی کمال هر جا در طبیعت پیدا بشه مال عامل خارجی است. و صلی الله علی محمد و آله.